الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با حیازت بود، بما اینکه حیازت یکی از اسباب مملک و محصل ملکیت، یوجب الملکیه، و موضوع حیازت در این قسمتی که مورد بحث قرار گرفت، من سبق الى ما لم یسبقه الیه مسلمون فهو احق به یا فهی الله، با تعبیرات مختلفی که در روایت داشت. قبلا اشاره کردیم در بحث احیا و حیازت هر دو مباحث و فروع زیادی است که در جای خودش متعرض شده. اینجا بنای بر تعرض همه اونها رو نداریم، همینقدرش هم که تا به حال متعرض شدیم موجب شکایت بزرگان بحث و حضورمون شده و خب کی تموم میشه، این منتظر تموم شده، فرقی هم نمی کنه اینجا تموم بشه یا نه، بالاخره تا آخر عمر مبتلا به همین حرفایی. حالا این بحث تمام بشه، بحث دیگه شروع بشه، شاید حالا آقای مهدی پور مطالب باشه از اونجایی که فکر میکنه بحث بعد نکاهه، خب از این جهت مثلا در هر حال فروع زیادی است، بنای بر تعرض اون فروع نداریم، ولی یه چند فرع مختصر، یعنی نکته و توضیحی است در رابطه با بحث حیازت که در بحث‌های موجودمون مؤثره در همین قسمت. اینا رو به طور اختصار عرض می‌کنم. یه نکته اول، عموم من سبق الی ما لم یسبق الیه احد یا الیه مسلمون موجب ملکیت، یکی از مواردی که به نظر میاد و این مورد گفتگو هم قرار گرفته اینه، حالا اگر کسی در عرض مواد تهجیر کرد، سبق الی ما لم یسبق الیه احد، قبلا کسی اونجا نیست، این رفعی قسمتی رو تهجیر کرد، احیا نبود، در یه حد حیازت بود، آیا اونجا هم موجب ملکیت هست؟ ما اگر باشیم عموم این دلیل باید بگیم بله، سبق الی ما لم یسبق الیه احد، ولی ظاهرا در تهجیر در عرض مواد کنه متسالم بین فقها، بلکه ادعای اجماع شده. مرحوم صاحب جواهر در جلد 38 صفحه 56 اونجا ادعای اجماع می کند که نه، در اراضی مواد تهجیر، حیازت اینا موجب ملکیت نمی شود، و الا اگر این کار شدنی بود خب اراضی مواد تهجیر می شد و میمون معطل، دیگه کسی هم احیا نمی کرد، نوبت به دیگری هم نمی داد. و روایاتی داریم در این که زمین را نباید معطل گذاشت، لا یجوز تعطیل الارض، ظاهرا مبنای شما از همین جا ریشه گرفته که این تهجیر در عرض مواد اگر مملک بشود یوجب تعطیل الارض، نه اگر بره احیا بکنه کاریست، تعطیل نیست، کاربرد پیدا کرده، ولی اگر به صرف حیازت و تهجیر مالک بشود زمین از کار افتاده بلا استفاده باقی میماند. روایاتی ناظر به اینه. علاوه بر این از چند روایت در باب ارزون مواد میتونیم استفاده کنیم که نه جنبه مواد احیا در اراضی مواد یک جنبه تقییدی دارد، که یعنی غیر احیا لا یکفی. ما بودیم همین ادله اولیه، دیروزم به مناسبتی اشاره کردیم، این عناوینی که حالا دوتاشو بحث کردیم سومیشم بحث کنیم، اینا منافات نداره با هم، که یه در یه موردش دو عنوانش باشه، در یه موردش یک عنوان باشه، در یک موردش هر سه عنوان باشه، اینا با هم منافاتی نداره. اما در این چند تا روایتی که اشاره می کنیم ازش استفاده می شود که نه، در ارزون مواد اونی که مملکه فقط و فقط احیاء و نتیجتاً کنه این تقیید میزنه عموم من سبق الام آلم یسبق الیه احد را. مثلا صحیح ابن وهب، ابن وهب روایت یک باب سه همین اراضی مواد، فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِمَنْ أَمَّرَهَا، کلیتا زمین بر اساس تعمیر، لمن امرها، بله در معامره بالاصاله دیگه امرها موضوع نداره، ولذا به شکل دیگری در اونجا در میاد. روایت زراره شیش باب یک، من احیا ارزن مواتن فهو له، در اراضی موات مقید به احیا میکنه، نه عموم من سبق الی، مقید به احیا میکنه. یا در حدیث سکونی، او احیا ارزن میتتن فهیله، که به خصوص در قبال موارد حیازت، قرص شجرن او حفر وادیان، در قبال اینها مقابل در ارض میته، من احیا ارضن میتتن فهیله، حکم حیازت رو در دو جمله قبلش نقل کرده، در قبال این متعرض احیا میشود. از مجموع اینها فقها برداشت میکنن که در باب اراضی مواد اختصاص داره تملیکش، مملکیتش بالاحیا و تهجیر در اراضی مواد موجب ملکیت نیست. آیه کدوم آیه؟ بله اون آیه که بله اون آیه لیل انامه، آیا یعنی مالکیت مشاع دارن انام درش؟ این ل مالکیت، یعنی انام، یعنی انام مالکیت چون مشاعه، پس هر کسی مثلا یک 10 میلیاردیوم از زمین رو مالکه، برای خودش یعنی چی؟ چه اندازه؟ 10 میلیاردیوم اینجوره، به اندازه چی؟ عرف و نیاز نداره، لیل انام تقسیم باید بشه. میدونم آیا معنای آیه اینه، به لوازم دیگرش هم ملتزم میشید یا نه؟ روزهای قبل عرض کردیم که این لایه در این گونه موارد در اینا به معنای اینه که به نفع مردم، نه این که این است که هر کدوم مالکیت در این داشته باشه. نکته دوم، در بحث احیا متذکر شدیم ادله احیا یشمل مخالف و کافر رو هم اختصاص به شیعه نداشت، مورد بعضیاش خود کافر بود. در مورد حیازت چی؟ در زمین عامر، جنگل‌ها، بیشاها، مراتع، اگر یک کافر در مملکت اسلامی ذمی یا مخالف اینا رو حیازت کرد، اونا هم مالک می شود یا نه؟ اولا اطلاق ادله من سبق الی ما لم یسبق، من اطلاق داره و از این جهت یشمل و غیر شیعه را هم من الکفار و المخالفین و ثانیاً بعضی از همین روایات، دو روایت صحیحه محمد ابن مسلم که اخیراً ضمن ادله خوندیم، موردش صدرش سؤالش عن شراء الارزین من اهل الذمه من اليهود، و امام ذیلش این عبارت کلی رو بیان کرده و این نشون میده به این که نه، اینجا هم مثل باب احیا مملکیتش اختصاص به مسلم ندارد، اختصاص به شیعی ندارد. اعم من الشیعی و المخالف و الکافر. بعدش و عام فرموده من کذا بعد از او، وقتی در جواب چنین سؤالی، سؤال انشراء ارض اهل ذمه از اونا میخره، ذیل این امام میخواد تصحیح کنه که اشکال نداره، برای اینکه این اهل ذمه مالکون، میخواد برای اثبات مالکیت اونها و جواز شراء زمینشون آمده این لسان، به اصطلاح به لسان عام را بیان فرموده که هر کس در حقیقت احراز بکنه، حیازت بکنه، ایما قوم احیا شیئا من الارض او امروها، که امروها رو گفته حیازت باشه، این در مورد همین کفار فیشمل و مورد سوال رو نمیتونه، این عموم ذیل جوری باشه که مورد سوال رو شامل نشود. بنابراین اینا یدل علی ذلک. مضافاً باز روایت سکونی که از لسان پیغمبر نقل شده، اونم عموم داشت روایت سکونی که قال رسول الله من قرص شجرن او حفر وادیان بدیان لم یسبقه الیه احد او احیا ارضن میتتن فهی له. دیروز یکی از دوستان فرمودن این سومی او نیست، واب استدلال و باطل میکنه، مراجعه کردید نه در وسائل موجود چاپ تهران که او از اولم از او نقل کردیم، مصدرشم کافی چاپ سنگی، تهذیب چاپ سنگی، همه اونها اوه. حالا چطور شده یه جاهایی واو آمده که عرض کردیم ضمن بیانش اشکال مرحوم اصفهانی را ظاهرا نسخه‌ای که ایشون دیده واب بوده و اون اشکال رو مطرح کرده، نه این نسخ اصلی همه اوزک شده. خب این هم از لسان پیغمبره و اونم با این اطلاق می‌فرماید، همونطور که در احیاش این چنینه، در حیازتش هم همین گونه اطلاق داره. فهیه لهو قضاء من الله و رسوله. موفلی و سکونی این به اصطلاح دو بزرگواری هستن که در سندهای بسیاری واقع شدن. بله همه اول یه نوع تضعیف و احتمالاً چنین، و بعدم نه موثقون، روایات سکونی و نوفلی مجموعاً به عنوان موثق تلقی می شود. نه دیروز اینا رو اشاره کردیم، نه نه این عموم داریم، همین رو می خواهیم بگیم، این ادعای چیز خاص شماست، نه روایت عامه در این مورد، بنای اغلا هم هست برای عموم مردم، بنای اغلا که عامه. خب اینجا هم که حیازت، حالا به هر جهتی، ما نمیخواییم علتش رو بفهمیم، اونم علتش در حد فهم محدود خودمون، دلیل عامه، اغلا هم سیرشون عامه در این بود. این هم یه نکته. نتیجه یه بحث، نه این را اون روایات معارض را معارض با احیا هم میشد، سه تا روایت یا چهار تا روایت بود معارض، مفصل نقل کردیم دونه دونه سند هاشو، ضعف اسنادش، بعدم نحوه دلالتش، بعضیاش دلالتش خدشه داشت من جهاتی با ضعف سند، بعضی ها ضعف سندی بود که مثل یونس ابن زبیان که من کذابین المشهورین و امثال اونها، اینا رو در اونجا بحث کردیم. هرچی اونجا بگیم اینجا میاد، یعنی در احیا هم معارضه هست، همون روایات، روایات معارضه اینا هم همون هست، چیز دیگه نداریم. بله که اختصاص داشته باشه به شیعه، نه، این روایات هایش کدوم حجت نیست. در کجا ده داره؟ و بله در تحلیله. حالا ببینیم، هنوز سر گاب تو خمره است. روز اول گفتیم اونجا سه عنوان داریم: یک احیا، دو حیازت، سه تحلیل. حالا عنوان تحلیل رو باید بهش برسیم، آیا اصلا بهش نیاز هست یا نیست، اول بگو تا بعد به اون برسیم. بله نشه. اولا ببینید، حالا اینا خیلی حرف داره، حالا همونجا گلقاتی میکنید نیرزید. اولا روایت تحلیل یعنی تحلیل بدون ملکیت. نه خیلی خوب، برای این کار تحلیل کردیم. یعنی چی کار کردیم؟ همین از کجاش در میاد؟ ببینید اینا در میگم که اینا جاش بز نیست، حالا خواهیم رسید. یک، ثانیاً تحلیل اختصاص به شیعه داره؟ بله، در تحلیل مختصون به شیعه. لا ینافی، الان عرض کردیم که حالا در حیازت، دلیل حیازت دال بر ملکیت باشد، برای شیعه هم عموم تحلیل هم شاملش بشه. اینا حالا بعد یکی گفت. حالا در مورد حیازت، حیازت از موجبات اصول ملکیت، جایی که به درد هم میخوره، جایی که احیا نیست، برای کافر و غیر شیعه هم از به این عموم، کجا؟ جایی که آمر بالاصاله است، جزء موات به حساب نیاد، و الا در موات الان اشاره کردیم تهجیر حیازت موجب ملکیت نمیشود. پس جایی که آمر بالاصاله است، یک. دو، عشب و حتبه که از موات جمع آوری شده، که این احیا نیست، استفاده از یک چیزای موجوده در اونه، من سبق الهی یشمله، اما ادله دیگری شاملش نمیشه، دلیل احیا شاملش نمیشود. سه، در حکم آمر بالاصاله است، اگر زمینی را که کسی احیا کرد محیات بود، خرابم نشده، اما همین محیات رو ازش اعراض کرد و رفت، رهاش کرد، سابقا گفتیم یکی از عناوین انفال کل ارض لا رب لها، زمینی که مالک نداره، مالک داشت اما مالکش اعراض کرد و رها کرد و رفت، کل ارض لا رب لها، به استناد موثق اسحاق ابن عمار، همچنین روایت عیاشی در به اصطلاح در تفسیر عیاشی مرسله عیاشی است، کل ارض لا رب لها، که گفتیم این روایت را مسندن هم صاحب مستدرک از کتاب چی نقل کرده، حنات از ابی بصیر، و از این نظر معتبرون، ولو در کتاب عیاشی مرسل نقل شده. بنابراین بله، این اراضی هم لل امام کل ارض لا رب لها، اضافه بر موات، اضافه بر عامل بالاصاله، اضافه بر همه انفال، این هم خودش یه عنوان اون. بله، ولی گفتیم این مقیدش نمیشه، یه بحثایی کردید اونجا رو ملاحظه کنید ببینید اگه یاد داشته. علاوه بر این که میشود این رو هم به عموم کل ارض للامام، روایت مسمع ابن عبدالملک، بله، کل ارض لنا، حالا خرج از اونجا یکی یکی از اول دنیا شروع شده، احیا شده، به احیا تملیق کردن به دیگران، حالا چیزی که الان اون به اصطلاح مانعی ندارد عموم کل ارزن شاملش میشه، اینم هست. ولی حالا این چون آمرون ولو آمرون نبل اصاله بل عرز، ولی فعلا آمرون دیگه احیا درش تصور نداره، ولی احیا الانم لم یسبق الیه احد، یعنی الان دیگه مالکیت بعدیش کسی نیست، فهوال هر کسی یازد کرد شاملش میشه. تا اینجا شد مورد حیازت، سه مورد: احی از زمینهای آمر بل اصاله، هش اشب و حتب در زمینهای به اصطلاح مواد، و زمین آمر بل عرضی که لا رب لها، این سه مورد قابل حیازت است. اما میمونه یک سلسله انفال که ندرش احیا صدق میکند و نه حیازت. تکلیف ما را در مورد همه انفال این دو عنوان روشن نمیکنه. وافی برای همه عناوین انفال نیست. بحثی که ما داریم اینه که آقا انفال در زمان غیبت، حالا اگر حضور بود خودشون جواب میگفتن لااقل در زمان غیبت، الان با این ادلهی که به ایدینا وضعش چجوره، چیکار میشی کرد؟ مثلا قنائمی را که در جنگ های بدون اذن امام به دست میاد، ادله سابق فرمود اینها را مال امامه، بین مقاتلین نیست، خمس نیست درش، بین مقاتلین تقسیم نمیشه، کل حال امام. یا اینکه قطای الملوک وقتی یک جایی رو، سرزمینی رو فرد کردن، یه قسمت زمینایش که قطای الملوک به معنایی که سابقا توضیح دادیم، اینا لیل امام، این دو. یا اراضی مفتوح الانوی که فتح شده به غیر اذن امام و مأمور هم بوده در اون زمان، که اینا جزء اراضی للمسلمین نمی شود. اونایی که للمسلمین میشه اوناییست که به اذن الامام باشد. این جاها رو چکارش کنیم؟ آیا میتونیم عنوان حیازت رو به اینجا بست بدیم؟ بگیم حالا هر کسی اول رفت سبق الی مال او. مشکلش اینه، نه، من سبق الی ما لم یسبق الیه احدون یا مسلمون. اینها از کسانی است که سبق الیه مسلمون، سبق الیه مسلمون کی؟ خوب دقت کنید، یه نکته ایست اینجا متاسفانه آقایونم درست اینجا رو، یعنی من ندیدم لااقل، باز نکردن که حالا چرا اینجاها حیازت صدق نمی کنه، ادله حیازت شاملش نمیشه. این اراضی به یک حساب که خب همه اینا لیل امام پس سبق الیه، نه به این حساب نمیگیم، برای اینکه اینو قبلا جواب گفتیم، در عرض آمر هم همین طوره، در جهات موارد دیگر حیازت هم اینا اولا لیل امام. اون لیل امام نفی حیازت نمی کنه، سبق الیه در موارد ملکیت امام للانفال، اصل ملکیت امام سبقه نیست که، به جعل من الله تعالی است. خب دقت کنید نکته ای رو که در ضمن استدلال به اولین روایت جز این قلت ها، جز اشکالاتی که مطرح بود اینا عرض کردی، نه اونجا سبقه نیست. اینی که در باب اراضی عامله بالاصاله، عامله بالاصاله هیچ وقت امام نرفت سراغش که او سبقه الی، بلکه خداوند جعل کرد للامام. پس یسته او که لم یسبق الی. ولی در این موارد چون همش عامره بالاصاله است، عامره بالاصاله ای که حالا مالک قبلی داشته، مالک قبلیش هیچ، خداوند جعل می کند برای امام، تا اینجاش مال مثل اونای دیگه فرقی نمی کنه. ولی نکته ای که تو اینا هست، اینها مسلم بعد کونهی للامام جرا علیه ید و مسلمین، همون آنی که امام اینو مالک میشه، تحویل میگیره، تحویل گرفتنش غیر از اون جعل اولیه الهیست للامام. اراضی عامره را، مرتعه ها را امام جای تحویل نمیگیره، ولی للامام. ولی این موارد مقتضای طبیعتش این چنینه که باید الان یکی از تحویل بگیره. حالا امام مأمور از طرف امام، نائب امام، وکیل امام، امثال اینها، یه کسی میاد اینا رو تحویل میگیره، اونجا نمیتونه پا در هوا بمونه، نمیتونه مراعا بمونه. این موارد این خصوصیات درش، ولذا دلیل حیازت درش جاری نیست، احیا هم که نیست، برای اینکه فرزن خودش محیاته، قابل احیا نیست، تحصیل حاصله، نمیتونه احیا کنه. پس از هر دو عنوان خارج. بله آقا، در کجا گفتیم؟ نمیدونم آقای محمدی، اینی که همین الان خودم دو مرتبه گفتم و جواب گفتم، همین الان اصلا اینی که مطرح کردم گفتم، آقایونم طرح نکردن، جای نکتشم بیان نکردن، همینه. بله این سبقه شد، سبقه شد. سبقه دوم خودش مقیده، نه اینکه معنا نداره. ما لم یسبق الیه مسلمون، موضوع حیازت اینه. نه در اراضی عامره سبقه نداره، جعل الهیه. نه نه ببین رفتی تو این تعبیرات، همون جوابی را که اول اونجا دادیم همین نکته بود که اونجا ملکیت امام از ناحیه سبقه نیست، از ناحیه جعل الهیه. اینجا میگیم جعل الهیه، بله میگیم اینجا هم جعل الهی هست، اولا تموم نیست، خود به خود در این موارد سبقه الیه ید الامام یا وکیله نمیتونه، باید تحویل بگیره. فسبقه الهی یدو، نه مالک کن به جعل الهی، این همون نشد، یه عنوان جعل. آقا جان اگر در همین انفال، در همین عرض عامره، یه کسی، یه بنده خدای، یه فقیری، یه بدبختی، یه بیچاره ای رفت یه قسمتشو سبقه الهی، دیگری میتونه؟ میدونم دیگری میتونه، میگم دیگری میتونه. خیلی به چه دلیل؟ برای این که زیلش دوه من الا من لم یسبقه الیه احد، این حق سبقه بود در اراضی عامره اولین نفر، اما خود امام بله مالک بود، اما خودش داره به همین کلام تو خودش لم یسبق ید خارجیش و کسی هم لم یسبق به این حیازت واگذار میکنه. اما در این گونه موارد انفال باقی مانده اینا رو وقتی محاسبه میکنیم میبینیم نه، همون اول، بله اول همه به جعل الهی ملک له، ولی به این اکتفا نشده، عملا خارجن سبق ید الامام، یه کار دومی شد. ولذا این با اون موارد فرق میکنه. مالک بوده، ولی مالک مگر حق نداشت بره ید رو بذاره روش؟ حالا گذاشت یا نه؟ بله، اگر در یک جنگلی هم خود امام رفت دست گذاشت روی مقداریش، نه دیگه کسی نمیتونه حیازت کنه. بله اونجا هم همینطوره. اونایی که اونایی که نه، قبل از امام خود به خود در اونجاست، هنوز امام نسبت به او عزلی صادر نکرده. اونها به محض اینکه در جنگ امثال اینها از دست کفار گرفته میشود، داده میشه به دست نایب امام، وکیل امام، سبق ید او، بعدم در طول تاریخ باقی مونده به دنبال اونها.
چجور زمانی که بدون اذن امام رفتن؟
بله
گرفتن، این در حکم اینه که بدن به نار رو، ولی کسی نمیداد که.
نه،
وقتی حکام جور بدون اذن امام یه جنگی رو شروع میکردن،
بله
فقط اون مقداری که مثلا دست شیعیان میومد اینا حتما بالا اذن امام میگرفتن در جنگ.
بله، حالا امام در همون جا فرض کنیم بعد ادله تحلیل اومد گفت حلال، یا اون کسی که سبقه یدش برای او تحلیل کرد اونو میشه ید او. تا در غنائم تا وقتی ایناش جدا نشه هیچ کس حق تصرف نداره. نمیدونم، خیلی خوب، پس هیچ چیشو حق تصرف ندارن. اونا هیچ کدوم حق تصرف ندارن تا بله تا وقتی که امام اذن بده رو اینا، ولذا باید به نحوی امام روش تصرف کنه. حالا اینایی که اصلا رجوع نمی کنن میاد تو اون بحث بعدی، اگر دست اوناست قصبون، روایات تا میگه مسلم، اگر دست دوم رسید به دست شیعه امام تحلیل کرده، و الا قبلش قصب ید قاسبه، ید حقی نیست برش، ید قاسبانه است. انشاءالله تا این بحث ها در بحث های جهاد و اینا بیشتر مطرحه. غنایمی که بدون اذن امامه یا جهات دیگر، اینا تو خود همین روایات خوندیم، بعدم تو همین روایات تحلیل هم هی اشاره میشه در ید دیگران قصبون چنینه چنانه قاسبون، بعضی از روایاتی ها بیش سابق خوندیم قاسبون یاد قصبی، هیچ چی روش نیست تا وقتی برسه به ید امام و الا قصبون. فقط این است که امام فرمود اگر دست دوم به دست شیعه رسید از ناحیه اونا، برای اونا تحلیل کرده. همین، بسیار خوب، بسیار خوب. نه ممکن نیست، چرا؟ یا قصبیست هیچ،
نه امام اجازه نداده به کسی که بتونه
مرتبه، ما میخوام بگیم من سبق عام شاملش میشه یا نه. همین، حال چرا نمیشه؟ میخوام همین نکته چرا نمیشه رو بگیریم. چرا نداده، چرا همین عموم شاملش نشه؟ این عموم چه منافات با چی داره؟ اذن امام داری تکرار میکنی، میگیم خود این من سبق اذنون، چرا شامل این مورد نمیشه؟ چرا تخصیص تو کو؟ نه، در دست اونا قصب، در دست اونا قاسبه، در یه رضا میگیم بله چون امام نسبت به اونا اجازه نداده قاسبه، در یست اون آقاسته. اما تا وقتی برسه به نحوی دست امام، نشد امام برای شیعه تحلیل کرده، میره عنوان سوم. اینا مواردی است که ادله احیا شاملش نمیشه، ادله حیازت هم شاملش نمیشه و میمونه مورد سوال که آیا این گونه انفال در زمان غیبت چه حکمی پیدا میکنه. حالا مواردی از این قبیل توی موارد انفال که بررسی بکنیم. اینجاست که کشیده میشیم به عنوان تحلیل. حلال کرده امام، بله بله بله، دیگه از اینجا وارد میشیم به عنوان ثالث. اونی که تو این موارد یفید عنوان تحلیله، تحلیل کاری نداره، یه عنوان عامیست. حقمون را عموم هر جا که باش هر جور که بوده حلال کردیم لشیعتنا الی یوم القیامه و کذا و کذا، عنوان تحلیل. این تحلیل، این عنوان منشأش یه سلسله روایاته. مرحوم صاحب وسائل باب چهارم انفال به همین عنوان منعقد کرده، روایات تحلیل. این روایات را یک بار مفصلا در ظاهرا ذیل بحث کنز بود یا معدن بود اونجا، مجموعاً حدود 25 روایت در این باب و چیزایی که صاحب وسائل اینجا نقل کرده نکرده، اشاره کرده به ابواب دیگر، در مجموع 25 روایت داریم. این 25 روایت را در اون زمان دونه 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 بررسی کردیم. تعدادی از این روایات ضعیف السنده و اونجا گفتیم ضعافون، روایت یک و چهار و چند و فلان، یکی یکی اینا مثلا بررسی کرد. اما روایاتی که سند معتبر دارد اونجا از این حیث بهش نگاه میکردیم که آیا دلالت میکند بر تحلیل خمس نسبت به شیعیان، که شیعیان خمس ازشون برداشته شده، حلال شده، اجازه دادیم خمس ندهد. بله امام میتونست این کارو بکنه، کما اینکه فی برهت من الزمان در زمان بعضی از ائمه به صورت موقت این کارو کردن. امام جواد یک سال خمس رو کرد، یک دوازدهم امثال این کارو تفاوت. بله بحثی هم کردیم اونجا روایاتش ادلهش که اینا از حقوقشونه و میتونن این کار رو بکنن بر اساس مصلحت. ولی بعد از زمان موسی بن جعفر نه دیگه، تحلیل عملا میدیدیم نشد، مطالبه میکردن، از راه های دور میفرستادن، وکلایی داشتن برای اخذ اینها. و حتی در زمان غیبت صغرا مسلم است اخذ خمس و مطالبه خمس. اون روایت معروف حسین بن چنین رو براتون عرض کردیم، روایت چرا زیاده، روایات زیاد، و در مقابلش روایت هایی که هر کسی یک قیراط از حق ما رو بخورد روز قیامت چنین و چنان عذاب خواهد شد و هم این روایات رو داریم. علاوه بر این که میگفتیم خود منطوق این روایات نسبت به خمس دلالت ندارد. بعضی هاش میخواستیم بالعموم بگیم، بعضی ها کلمه خمس داشت ولی در موارد خاصی بود، جمع کردیم این روایات رو. اون چی که باقی موند این بود که خمسی که در دست دیگران و غیر شیعه است، که مورد متعارفش اون زمان خمس غنایم جنگ بود، در دست خودشون میگشت و میامد تو بازار و خرید و فروش میشد، من جمله کنیزه ها. مثلا امام این دست دوم را، خمس دست دوم رو تحلیل کردن، لشتیه لتتی و ولادتهم و امثال اینا روایات. حالا مورد مسلمش که عده روایات دلالت میکرد خمس دست دوم در مورد مناکه. یه تعداد از روایات عام بود، خمس دست دوم مناکه و متاجر و مساکن و هر جور دیگرش، بله این شد مورد فتوای آقایونم هست که اگر از کسی که لا یعتقد و بالخمس خمس نداده مالی رو به من منتقل کرد و از دست او خریدم، آیا خمسش بر من واجبه؟ نه، در این مورد بر من واجب نیست. این که مورد فتوای آقایون، روایاتی که میشد ازش خمس رو استفاده کنید نتیجهش در این حده و بیشتر نیست. اما همونجا وقتی این 25 تا روایاتو میخوندیم، یه تعدادیش رد میشدیم از کنارش یا جواب میدادیم این روایت خوبه، سندش معتبره، اما ربطی به خمس نداره، این مربوط به انفاله. خب حالا برمیگردیم، این روایات میشه مستند بحث اینجامون. در اینجا و در این بحث قضیه عوض میشه، روایات خمس رو کاریش نداریم، عموم للخمسش هم کاریش نداریم، اونهایی رو که در مورد انفال و روایت هم معتبر، روایات معتبری از این قبیل داریم. حالا باید برگردیم و این روایات رو ببینیم و بعد سعه و مقدار دلالتش را، که این تحلیل مالکیه لشیه. یک، آیا این تحلیل مثلا شامل میشه دست اول و دوم هر دو را؟ دو، آیا یختص بالمناکه یا یعم المتاجر والمساکن هم؟ سه، این جهاتی رو که حالا در اینجا نیاز داریم باید روایات رو ببینیم و ازش برداشت کنیم، انشالله فردا بیاری خدا را.